ممنون ممنون بفرمایید. ممنون بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. در آغاز سخن خودم و شما را به رعایت تقوای الهی دعوت می کنم. سعی کنیم مواظب باشیم ببینیم چه اعمالی رو برای فردای قیامتمون می فرستیم. هر عملی رو انجام بدیم قبل از اینکه خودمون بریم در قیامت می رود و بعد نتیجه او را و خود او را خواهیم دید. عمل خوب باشد وسیله سعادت ماست و پاداش رضوان خدا و بهشت برین را داریم. عمل بد باشد پاداش بد دارد. کاملا مواظب مراقب اعمال و رفتار و گفتار خودمون باشیم. بندگان خدا تقوا را رعایت کنید و بدانید که هر عملی را که ما انجام می دهیم خدا عالم و آگاه به اعمال ماست، حتی به نفس کشیدنهای ما با افکار ما هم آگاه. روز شهادت امام عارفین، امام پرهیزکاران، شهید عدل و دادخواهی را داریم. ما این شهادت عظیم را به حضور امام زمان ارواح نافدا، مقام معظم رهبری، علمای اعلام، فقهای عظام و عموم شیعیان تسلیت عرض می کنم. به همین مناسبت سخن کوتاهی درباره شخصیت امیرالمؤمنین علیه السلام داریم. امیرالمؤمنین به تصدیق بسیاری از دانشمندان شخصیت فوق العاده است که هر گوشه از اخلاق و زندگیش را که انسان بررسی کند آثار فوق العادگی و عظمت از اون آشکار و هویدا می شود. امیرالمومنین یه شخصی نیست که فقط مال شیعیان یا مال مسلمانان باشد، بلکه فردی است که تعلق به همه انسان ها دارد. فرد بی نظیر است که هیچگاه مانندش نیامده و نخواهد آمد. شبلی شمیل یکی از دانشمندان غیر مسلمان درباره امیرالمومنین میگوید که علی رو پیشوای مسلمانان فقط حساب نکنید، علی پیشوا و امام بشریت است و در شرق و غرب عالم که انسان مطالعه کند نمییابد مانند علی را، نه قبلا و نه بعدا. شخصی است که در تاریخ نظیر نداشته. حتی بعضی از دانشمندان او را به عنوان معجزه تاریخ ذکر می کنند، یا بعضی ها او را به عنوان معجزه پیغمبر نقل می کنند. از واقعی نقل شده که درباره امیرالمؤمنین این گونه می گوید، می نویسد که اگر حضرت موسی معجزه داشت و به وسیله عصا سحر ساحران را باطل می کرد و مانند عصای او را کس دیگری نداشت، و اگر حضرت عیسی مرده ها را زنده می کرد و کورهای مادرزاد را شفا می داد و کسی دیگه اون عمل را نمی توانست انجام بدهد، پیغمبر اسلام هم دو معجزه بزرگ داشت. یکی قرآن کریم که هیچ کس نمی تواند آیه یا سوره مانند قرآن بیاورد و خود قرآن تحدی می کند و کسی هم نتوانسته. دوم معجزه پیغمبر اسلام وجود علی ابن ابی طالب علیه السلام. علی معجزه پیغمبر بود، چنان که مردم نمی توانستند سوره و آیه ای از قرآن بیاورند و قرآن معجزه بود. این دانشمند می نویسد که مکتب های تربیتی هم در جهان هیچگاه نتوانسته و نمی توانند شخصیت جامع کمالاتی همانند امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب را بیاورند. بنابراین خود امیرالمؤمنین معجزه پیغمبر است. یکی از دانشمندان نوشته بود من به وسیله شخصیت امیرالمؤمنین ایمان به پیغمبر اسلام آوردم، مطالعه شخصیت امیرالمؤمنین مرا به اسلام دعوت کرد، چون دیدم کسی نمیتونه یه فرد اینجوری رو پرورش بده. امیرالمؤمنین جامع همه صفات کمال بود و اون چرا که برای یک انسان امکان داشت او داشت و در صد حد اعلای اون را هم داشت. ما در این فرصت کوتاه نمیتوانیم به همه کمالات و صفات امیرالمؤمنین اشاره کنیم، اما فهرستوار عرض میکنم. از تصدیق دانشمندان امیرالمؤمنین در همه صفات کمال عالی ترین مقام را داشت، در علم نظیر نداشت، در شجاعت و ایثار نظیر نداشت، در جود و بخشش نظیر نداشت، در خطبخوانی و شخصیت خطبخوانیش و موعظش نظیر نداشت. مانند نهج البلاغه رو هیچ کس نمیتونه بیاره. در زهد نظیر نداشت، در عدالت نظیر نداشت، در حسن خلق نظیر نداشت، در صبر و بردباری نظیر نداشت، و در یک کلام اون چرا همه انسان‌ها در خور و در امکانشونه که انسان داشته باشد، امیرالمؤمنین همه را به تنهایی داشت. جامع همه کمالات بود. شخصیت امیرالمؤمنین را اگر بخوایم بشناسیم و معرفی کنیم باید در این ارزش‌ها معرفی کنیم. ما عادلی در دنیا مانند علی نداشتیم، ما عابدی مانند علی نداشتیم، ما عالمی مانند علی نداشتیم، ما کتابی بعد از قرآن مانند نهج البلاغه نداریم. یک چنین شخصیت فوق العاده است. این شخصیت میتواند الگوی برای مسلمان ها بلکه الگوی برای جهان باشد باید او رو معرفی کرد. کاش هنرمندان ما، نویسندگان ما سعی و کوشش می کردن که علی را در این ابعاد معرفی کنند، عدالت علی را معرفی کنند و به تصویر بکشند. اون عدالت علی ابن ابی طالب که خودش در تقسیم بیت المال اون گونه بود، زندگی زاهدانه امیرالمومنین را کاش میتونستن به تصویر میکشیدن. کاش اون خطبه های بسیار پرمحتوای امیرالمومنین را میتوانستن به دنیا معرفی میکردن. کاش میتوانستن اون شجاعت های امیرالمومنین رو که در جنگ های اسلام به خرج میداد، کاش اونا رو میتونستن معرفی میکردن، به تصویر میکشیدن. اگر ما میتوانستیم اونها رو به تصویر بکشیم، میتوانستیم بگیم علی اینه و میتوانستیم به عنوان یک الگو به جهانیان عرضه بداریم تا جهانیان ازش سرمشق بگیرن. متاسفانه ما غفلت داریم از اون ارزش های واقعی امیرالمومنین. و علی را وقتی میخواییم معرفی بکنیم، یه جوری معرفی میکنیم که خیلی مقام او کوتاه میشه. کاش که عنایتی میشد، کاش که شیعیان توجه پیدا میکردن به این شخصیت و ازش الگو میگرفتن. به هر حال ما نمیتونیم همه صفات و فضائل و کمالات امیرالمومنین را کاملا بیان کنیم، اما من اشاره می کنم به یکی از صفات ممتاز امیرالمومنین، اون هم به نحو اشاره. یکی از صفات ممتاز امیرالمومنین که به وسیله اون همه مسلمان ها رو بلکه غیر مسلمان ها رو مجذوب خودش کرده، عدالت خواهی امیرالمومنین، دادگری امیرالمومنین، چه در رفتار خودش، چه در تقسیم بیت المال، چه در دفاع از مظلومین و محرومین و در هر جهت. عدل علی ابن ابی طالب همه رو شیفته و مجذوب خودش کرده. ابن عسیر در کتاب اسطلقابه بعد از اینکه زندگی امیرالمومنین و اخلاق امیرالمومنین و فضائل و کمالاتش رو در مورد عدالت بیان میکند، بعد در نهایت میگوید که ما عاجزیم از ترسیم و تصویر زهد و عدالت علی. ما نمیتونیم بیان کنیم یه عادل اینجوری رو، اصلا نمیتونیم بگیم که چجور علی شیفته عدالت بود، عاشق عدالت بود. بسیاری از نویسندگان را آدم میبیند که با اینکه مسلمان هم نیستند، اما شیفته امیرالمومنینند به واسطه عدالت امیرالمومنین و زیادند. کسانی هستند که اصلا اسلام را قبول ندارند اما علی را قبول دارند. علی را به عنوان بهترین پیشوای انسانیت قبول دارند و معرفی می کنند. برای فضائل و کمالات امیرالمومنین اشک می ریزند از اون شوقشون که یه انسان هم می تونه اینقدر مقید به عدالت باشه. جردوزاغ مسیحیست، الان هم زنده است ظاهرن، خدا انشاءالله که طول عمر بهش بده. کتابی نوشته در مورد امیرالمومنین، 5 جلده، به نام الامام علی صوت العدالت الانسانیه. امام علی صدا و فریاد عدالت خواهی انسانیت. علی رو به عنوان صدای عدالت انسانیت در این کتاب با ارزشش، که بسیار کتاب با ارزشی است، ابعاد وجودی مختلف امیرالمومنین، چه در علم و چه در زهد و چه در تقوا و و چه در عدالت مورد بررسی قرار داده. نمونه های فراوانی در این کتاب ذکر شده و اصولا در عدالت امیرالمومنین گفتگو شده. من به یک نمونه کوچکی از اون اشاره می کنم به عنوان نمونه. ببینید علی ابن ابی طالب چگونه در مورد عدالت مصر بوده، حتی خشن بوده در عدالت، متعصب بوده در عدالت و عدالت خواهی، یا به قول امروزی ها افراطی بوده، شیفته عدالت بوده. ابن عساکر در کتابی نوشته به نام الامام علی، سه جلده، کتاب بسیار خوبیست، این عالم عالم سنیست، سه جلد کتاب نوشته درباره امیرالمومنین، بسیار کتاب ارزنده است. در اونجا یه داستانی نقل میکنه از عدالت خواهی امیرالمومنین و شیفتگی و دلباختگی امیرالمومنین و تسلب علی در عدالت. میگه که پیغمبر اسلام علی ابن ابی طالب را به همراه تعدادی از مسلمانان اصحاب فرستاد به یمن برای اینکه بیت المال رو جمع کنن، زکات رو جمع کنن، زکوات و مالیات رو جمع کنن. علی با اون تعداد همراهانش رفتن یمن، مالیات ها رو جمع کردن و در بین مالیات ها تعدادی شتر بود. برگشتن به سوی مدینه حرکت کردن. این مقدار راه که آمدن، بعضی از همراهان امیرالمومنین که از همون کارگزاران بودن، همراهان بودن، کسانی بودن که برای ضبط بیت المال رفته بودن، عرض کردن یا علی اجازه بده این شترهای بیت المال که همینطوری دارن بدون بار حرکت میکنن، شترهای ما خسته شده، اجازه بده ما سوار این شترها بشیم، شترهای ما رفع خستگی بکنن. خب یه چیز طبیعی، شتر داره میاد و باری هم بارش نیست و اثر ظاهر باید امیرالمومنین هم اجابت کرده باشه، گفته باشه خب بفرمایید، شتراتون هم خسته شدن. اما امیرالمومنین فرمود که نه، این شترها مال بیت الماله، ما حق تصرف در بیت المال نداریم، حق نداریم سوار این شترها بشیم، این سواری خودش یک منفعته و مال بیت الماله، ما باید این اموال را به همین طور برگردانیم خدمت پیغمبر اکرم، هر جوری مصلحت دانستند خودشون تقسیم میکنن بیت المال را و این شترا رو. هر چه اصرار کردند امیرالمومنین ابا کرد، فرمود که من نمیتونم اجازه بدم شما تصرف در این بیت المال بکنید، اینا مال همه است، مال من نیست که بخوام اجازه بدم و مال شماها هم نیست. به همین صورت هر چه اصرار کردند نشد و حتی نوشتن بعضی ها بدون اجازه علی ابن ابی طالب این کارو کردن و علی متوجه شد، شدیداً اونها رو مورد عتاب و خطاب قرار داد. یکی از کسانی که در اون جمع بود خب ناراحت شدن، همه این چه رفتاریه، این چه اخلاقیه، قسم خورد گفت من برم خدمت پیغمبر شکایت علی رو میکنم، این رفتار رفتار درستی نیست، چرا اجازه نداد، اقلن با همکاراش اقلن باید بسازد و اجازه بده. قسم خورد که وقتی رفتم قبل پیغمبر میگم. وقتی وارد مدینه شدن، این سعد ابن مالک با چند نفر دیگه رفتن خدمت پیغمبر. پیغمبر احوال پرسی کرد از اونها، خودتون چطورید؟ خانوادتون، همه رو احوال پرسی کرد و تلطف و مهربانی کرد. بعد اونها گفتن که سعد گفت یا رسول الله، ما یه شکایت از امیرالمومنین علی داریم، علی رو توصیه کن که بهتر با اصحابش رفتار کنه، خورده نصیحتش کن. پیغمبر فرمود چی؟ عرض کرد که بله، ما می آمدیم در بیت المال یه مقداری شتر بود که اینها بدون بار حرکت میکردن و ما شترامون هم خسته شده بودن. اون چه به علی گفتیم که اجازه بده ما سوار این شترا بشیم، علی اجازه نداد. آخه این چه رفتاریه؟ آدم با دوستانش، با همراهانش، با کارگزاران این جوگونه رفتار کند، سختگیر کند، آخه این جور که نمیشه. با تندی این مطالب را خدمت پیغمبر عرض کرد. پیغمبر اکرم وسط حرف او، خودش میگه که من نزدیک پیغمبر بودم، دست به ران من زد و فرمود مه ساکت شو، والله لقد علمت ان علیا احشن فی ذات الله او فی سبیل الله. به خدا قسم من میدونم علی ابن ابی طالب در مورد راه خدا به کار بستن قوانین الهی متعصب و خشنه، سختگیره. من میدونم، ولی این سختگیری به جاست. سختگیری علی ابن ابی طالب از بخل نیست، بلکه از جهت تعهد و عمل و احکام اسلامه. منم میدونم این مطلب را و ساکت باش. تأیید کرد پیغمبر کار علی رو، فرمود همین کار درست بوده، علی وظیفه‌شو انجام داده، باید هم همین جور باشه. این شخصم سعد بن مالک میگه که من شرمنده شدم و پیش خودم گفتم که تعهد کردم که دیگه درباره علی ابن ابی طالب حرفی نزدم. ببینید تا کجا دقت، تا کجا بیت المال این مقدار طوری نمیشد که شتر رو سوار بشه، شتر کم نمی آمد به اصطلاح ما، اما تعهد و تسلب در عدالت خواهی امیرالمومنین اقتضا می کرد که اینجور رفتار کنه. قبول نکرد. این رفتار امیرالمومنینه، باید ازش درس بگیریم، مخصوصا اون کسانی که بیت المال در اختیارشونه، باید مسئله رو جدی بگیرن. یه افرادی هستن که بیت المال در اختیارشونه، در یه نهادی کار میکنن، در یه وزارتخونه کار میکنن، در یه اداره کار میکنن، امکاناتی در این اداره هست، امکانات بیت المال، ماشین هست، تلفن هست، کامپیوتر هست، ماشین تایپ هست و دیگر چیزهایی که مال این مؤسسه است. این افراد البته بر طبق اون ضوابط و قوانینی که در اون مؤسسه هست و از روی عدالت تنظیم شده، خب میتونن استفاده کنن از این، از ماشین خب استفاده میکنن، رفت آمد میکنن، یه تلفنی به منزلش میخواد بکنه تلفن میکنه، اما حق نداره که تلفن به خارج بزنه. مال کیو؟ درست راحت میشه تلفن زد، اما مال کیو؟ مال بیت المالو. درسته که ماشین داره، خب خودش میتونه بره، ولی معمولا دیدید می نویسن استفاده خصوصی ممنوع. این جدیه، استفاده خصوصی ممنوع یعنی حرامه. این ماشینشو نمیتونه بده برادرش میخواد بره یه جایی، این ماشینو نمیتونه بده پسرش میخواد بره یه جایی. مگر اینکه اجازه بدهد اون مسئول اون نهاد. اون مسئولین نهادم باید رعایت کنن، هر جوری نمیتونن اجازه بدن. مالشون نیست، مگر اموال مال وزیر بیت المال، مگر بیت المال مال رئیس اداره است، مال اینا نیست که. اونا وقتی میخوان اجازه بدن باید با کمال احتیاط اجازه بدن. حق ندارن همینجوری بگن. آیا درسته یک کسی از ماشین بیت المال یه ماشین برای خودش داشته باشه، یه ماشین برای پسرش داشته باشه، یه ماشین نمیدونم برای چی داشته باشه، چند تا داشته باشه؟ آیا درسته این؟ نمیدونم، شاید هم درست باشه، عقل ما نمیرسه. اما من خیال میکنم که با روش امیرالمؤمنین اینا جور در نمیاد. این زیاده روی ها رو اقلا یک جوابی در قیامت براش تهیه کنید. قطعا اونجا سوال میکنن چرا اینجور کردی، باید قطعا جوابی برای این تهیه کنیم. مسئولین بالا هم که اجازه میدن، اونا هم باید توجه داشته باشن. هرحال عدالت امیرالمؤمنین اونقدر زیاد و حساسه که در اون وقتی که ضربت خورده بود و در منزل بستری بود، عدالت علی اونجا هم ظاهر می شود. امیرالمؤمنین بعد از اینکه ضربت خورد آوردندش در منزل، نوشتند ابن ملجم را پیدا کردن آوردند. علی ابن ابی طالب خطاب کرد به ابن ملجم که چرا اینجور کردی، مگر من بد امامی بودم برای تو؟ آیا من عطا به تو نکردم؟ آیا به خلاف عدالت با تو رفتار کردم؟ بعد رو کرد به امام حسن، فرمود که حسنم ارفق به اسیرک، ای اسیر تو مدارا کن باش، رفاقت بکن باش. مگر نمیبینی ابن ملجم چجوری دارد میلرزد، رنگش پریده؟ ضربان قلب ابن ملجم را ببین، رحم کن، ترحم کن، مرافقت بکن با او. بعد فرمودن که حسنم من اگر از دنیا رفتم حق شماست که قصاص کنید، اما اگر خواستید قصاص کنید همونطوری که من رو کشته شما هم او رو بکشید. مبادا بدنش رو مسله کنید، مبادا بدنش رو با آتش بسوزنید و قطع قطع کنید. و اگر خودم هم زنده بودم بهتر می دانم چه کنم، و من عفرا برم چیز. من عفو و بخشش را بر همه چیز مقدم می‌دانم. ظرف شیری برای امیرالمومنین آوردند، مقداری از این شیر را تناول کرد، بقیه‌اش را داد به امام حسن، گفت این را بده به ابن ملجم، گرسنه و تشنه نماند. جان اهل عالم به قربانت ای علی شهید عدالت. محمد ابن حنفیه است، میگوید شب بیستم حال پدرم اینقدر سخت شد که دیگه تا صبح خواب نرفت، نمازش را نشسته میخوند. پزشکی را برای امیرالمومنین آوردن روز 21، روز 20 معاینه کرد، دقت کرد در زخم امیرالمومنین. همه متوجهند، امام حسن، امام حسین، زینب، ام کلثوم، که پزشک الان چی میگه. دیگه حال علی مساعد نبود، مردم دور خانه امیرالمومنین رو گرفته بودن، علی در خانه بود، گاهی بیهوش میشد، صدای اهل بیت به گریه بلند میشد، مردمی که اطراف خانه امیرالمومنین بودن اونا هم صدای گریهشون بلند میشد. اما شب 21 دیگه حال علی خیلی سخت شد. دیگه علی هیچ نمیتونست کسی را بپذیرد و آماده مرگ بود. دستور داد فرمود همه فرزندانم دختر و پسر همه بیان بالا سر. وقت وداع است. همه فرزندان آمدند دور علی را گرفتند. وصیتی کرد امیرالمومنین به امام حسن، وصیت مفصلی از جمله یک برادران و خواهران را به امام حسن وصیت کرد، مخصوصا نسبت به حسین. فرمودن حسن، این حسین من مورد علاقه پیغمبر و منه، پسر مادر تو زهراست، نسبت به حسین هر چه میتوانی مهربانی بکن. این را گفت و بیهوش شد. لختی در بیهوشی بود، چشمشو باز کرد، به نگاهی کرد به اطراف، فرمود الان پیغمبر، حمزه، جعفر طیار آمدن بالین سر من و میگویند که یا علی بشتاب که ما منتظر تو هستیم. در همین حال یک نگاهی به بچه ها و فرزندانش کرد، فرمود سلام خدا بر شما و بر فرشتگان الهی، اشهد ان لا اله الا الله. پروردگارا ما را از شیعیان راستین امیرالمومنین قرار بده. در دنیا و آخرت دست ما را از دامن علی کوتاه مفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العظیم.